سلام به روی ماه شما همراهان عزیز. محمد شهبازی روانشناس هستم، از بخش درس روز با شما حرف میزنم. چیزی که این روزها زیاد میبینیم جوانها و نوجوانهایی هستند که میخوان یک شبه بعضن راه 100 ساله رو طی کنن، و این در حالیه که انتظارات واقع بینانه ای از خودشون و دنیای پیرامونشون ندارن. معمولا به دنبال این هستند که به چیزهایی که در سر و در دل دارن برسند، در حالی که براش تلاشی هم نمی کنند. متاسفانه بسیاری از سخنرانان انگیزشی هم به این موضوعات دامن می زنند و می بینیم که با حرفهای خوش رنگ و لعاب تلاش می کنند مخاطبین خودشون که اکثرا نوجوان و جوان هستند رو متقاعد کنند که تو اگر نگاهت رو به زندگی عوض کنی، همه چیز آنطوری که دلت میخواد به سمت نیات و اهداف تو تغییر میکنه. کافیه فقط مثبت فکر کنی و با خودت بگی من به هر جا و هر چیزی که بخوام میرسم، چون شایستگیش رو دارم. واقعا عجیبه این طرز تفکر که کافیه مثبت فکر کنی و به همه چیز برسی. البته عده‌ای هم جذب این حرفها و شیوه های بی اساس میشن و ازش دفاع هم میکنن. اما واقعیت زندگی چیز دیگری است. هرگز سعادت و رضایتمندی از زندگی با فکر کردن صرف و اقدام نکردن اتفاق نمیفته. سعادت با عافیت طلبی چندان وجه مشترکی نداره. امام حسین علیه السلام برای رسیدن به اهدافی که در ذهن داشت، برای تحقق اهداف خودش که احیای دین جد بزرگوارش و هدایت نسلهای بعدی خودشون بود، از عافیت طلبی فاصله گرفت. خودش رو به کارزار نبرد با ظلم و جور دعوت کرد، چون رسیدن به هدف براش اولویت و اهمیت داشت و این مهم صرفاً با دست روی دست گذاشتن و آرزو کردن و دعا کردن اتفاق نمی افتاد. باید وارد این نبرد نابرابر می شد تا صدای حقانیت خودش و اهدافش رو به گوش نسلها برسونه و می بینیم که در این راه از جان شیرین خودش مایه گذاشت و گذشت. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی چه کنی چون باشی، در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. باید مجنون بود و برای اهداف تلاش کرد. ما هستیم که باید از این الگو و اسوه بزرگ درس بگیریم و برای تحقق اهدافمون عافیت طلبی و راحت طلبی رو کنار بگذاریم تا بتونیم در زندگی احساس رضایتمندی و سعادت داشته باشیم. چون اگر که دست روی دست بگذاریم خیلی زود دیر میشه و فرصتها یکی پس از دیگری از دست ما میرن. با آرزوی سلامت و سعادت برای شما عزیزان، تا بعد خدا نگهدار.
فردی رو تصور کنید که با غم از دست دادن عزیزی دست و پنجه نرم میکنه، اما احساس غم و درد رو باور نمیکنه. هیچ کس دلش نمیخواد دچار احساس درد بشه و این هیجان رو تجربه کنه، و اما گریزی از این تجربه هم وجود نداره و چاره‌ای نداریم جز اینکه بهترین راه رو برای مواجه شدن با این هیجان یاد بگیریم. از شما شنوندگان عزیز هم میپرسم که آیا میدونید بهترین راه برای مواجه شدن با دردهای روانشناختی چه راهیه؟ و اگر میدونید برای ما پیامک کنید 30102. حقیقت اینه که عمیق‌ترین زخم‌ها در زندگی ما زمانی به وجود میان که تجربه احساسات و هیجاناتمون رو نمیپذیریم و ازشون فرار میکنیم، شاید هم اونها رو حتی سرکوب بکنیم. میخوام از آقای دکتر جلالی در همین مورد سوال بکنم که ما خیلی وقتها به سرکوب این احساسات میپردازیم. آقای دکتر، آیا نپذیرفتن این درد میتونه برای ما آسیبی به مراتب بیشتر از خود درد داشته باشه.
بله، حتی یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم و اون اینه که بعضی تجربه های روان شناختی، بعضی در واقع نکاتی که ما شاید به خوبی نتونیم اونها رو از نظر روانی پذیرا بشیم یا اون رو به زبان بیاریم،
بله،
میتونه خودش رو به صورت علائم جسمانی و به طور مشخص درد نشون بده.
بله،
یعنی مثلا فرد یک نوع نارضایتی در زندگیش داره، فرد یک نوع نارضایتی در محیط شغلیش داره، مسئله او رو به طور مزمن آزار میده یا در بیان احساسات درونی خودش به نوعی مشکل داره، این ممکنه که خودش رو به صورت علائم جسمانی یا در واقع به شکل معینی به صورت درد که در کشور ما به نظرم میاد که درد از جمله نشانه‌های خیلی جدی و بارز شاید شایع این مسئله هست خودش نشون بده. بنابراین هر جا که پای درد مثلا هست، به نظر من پای ارزیابی هیجانات در کار هست. یک، درد اصولا تجربه هست که با وضعیت های هیجانی ما شدت پیدا میکنه ادراکش. درد مزمن باعث مشکلات روان‌پزشکی برای ما میشه. اگر ما توانایی و پختگی هیجانی کافی برای بیان مشکلات خودمون رو نداشته باشیم، ممکنه اون رو به شکل درد ببینیم. پس نگاه کنید، مسیرهای مختلفی وجود داره که به ما میگه که درد میتونه به درد شکل‌های مختلف با هیجانات ارتباط داشته باشه. بنابراین همیشه باید بخشی از درمان درد یا رویکرد به درد ارزیابی جنبه‌های روانشناختی باشه که الان یک مسئله کاملا روتین و معمول در کلینیک‌های درد هست. یعنی ارزیابی درد و درمان درد بدون در واقع ارزیابی جنبه‌های روانشناختیش تقریبا انجام نمیشه و از اون نگاهی که شاید در گذشته ها بود که درد رو صرفا یک مسئله خالص پزشکی به معنای اینکه یه علت بافتی داره و فقط همین و باید اون رو برطرف کرد، دیگه ما این نگاه شاهد میشیم.
بله، بسیار از شما متشکرم. شما شنوندگان عزیز هم متشکرم. میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. درد یکی از اون تجاربی است که تقریبا نمیتونیم بگیم هیچ کس نداشته و حالا به شکل‌های مختلف داره تجربه میکنه. آقای دکتر جلالی هم به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. شاید یکی از بارزترین نمونه‌های دردهایی که ما داریم تجربه میکنیم از همون کودکی هم با ما بودند آقای دکتر. دردهایی که منشأ جسمانی براش پیدا نمی‌شده ولی ما از همون موقع هم احساسش می‌کردیم و به نوعی بیانش هم می‌کردیم. پذیرفتن چنین دردهایی رو می‌خوام با توجه به طیف کودکان و نوجوانان پاسخ از شما دریافت بکنم. چقدر کمک می‌کنه به سلامت روان بچه‌هامون؟
بله. ببینید، خب اصولاً درد رو باید جدی گرفت، بخصوص در کودکان. یه دلیل مشخصی که داره، بخصوص هر چه سن کودک پایین‌تر باشه، خب کودک ممکنه علائم مختلف رو به صورت درد بیان بکنه و در حقیقت درد به جهت اینکه این تجربه خیلی باستانی در انسان هست، انگار در کودکان هم خیلی از سن پایین، حتی وقتی که به شکل خیلی اولیه زبان پیدا میکنن، ممکنه ابراز بشه و بیان بشه. ولی خب تشخیص بدیم که دقیقا این چه مشکلی هست و این درد چه معنایی داره و چه علتی داره در بچه‌ها ممکنه دشوار باشه. ما خیلی وقتا ممکنه وقتی بزرگتر هستیم مجموعه از علائم رو در کنار درد بیان کنیم که کمک بکنه به روشن کردن مسئله.
بله.
پس یکی اینکه درد رو در بچه‌ها باید جدی گرفت و نکته بعدی اینه که یکی از چیزهایی که در تکامل روانشناختی بچه‌ها اهمیت داره، نوع رویکرد بزرگترها به درد هست و اصلا به رنج کودک هست. همدلی بزرگتر، گوش دادن به بچه، پذیرش بچه بسیار در ایجاد اعتماد به نفس، در ایجاد یک نوع ایمنی درونی در کودک اهمیت داره. بنابراین حتما فضا دادن و میدان دادن به بچه‌ها و در واقع مثلا تمسخر نکردن، دست کم نگرفتن، نادیده نگرفتن اهمیت داره. از سوی دیگه دردهایی که مزمن میشن، دردهایی که علتی برایشون پیدا نمیشن در بچه‌ها میتونن به دلایل اضطراب باشن و این خیلی اهمیت داره که ما به عبارتی حتما و حتما گوش شنوا داشته باشیم و بتونیم خوب بچه ها رو بشنویم. به عنوان مثال ببینید، یک اختلال یه وضعیتی هست مثل اضطراب جدایی، برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه.
همینطور.
خب بچه هایی که اضطراب جدایی دارن، یعنی به شکلی نگران از دست دادن والدینشون هستن.
درسته.
حالا این نگرانی ممکنه واقعا علتی داشته باشه، مثلا تنشی بین پدر و مادر هست، یا مشکلاتی در درون خانواده هست، یا خیلی وقتا بچه ها به شکلی وابستگی زیادی به والدین دارن و حتی با تجربه های مثل مدرسه رفتن، مهد کودک رفتن، در ذهنشون خیلی بزرگ جلوه میکنه، انگار که والدین اونها رو نمیخوان یا میخوان اونها رو در واقع به کسی دیگه واگذار کنن. مثلا در اینجا دلدردی که علایق بسیار رایج هست، دلدردی که مثلا به خاطر آپاندیسیت نیست، دلدردی که به خاطر مشکلات گوارشی معمول نیست و به عنوان نشانه از نشانهای اضطراب جدایی دیدیم. بنابراین درد در کودکان میتونه زمینهای روانشناختی داشته باشه و گوش دادن به بچه، کنکاش در نگرانیها، فضا دادن به او برای حرف زدن، خیلی وقتا ممکنه به ما جواب رو بده.
زنده باشید. اتفاقا همون دردها هم به محض اینکه بهمون اجازه میدادن منزل بمونیم کنار خانواده و استراحت کنیم برطرف میشدن، و یا همون اکسیر محبت مادرانه و مادر بزرگ هامون به محض اینکه چای نبات یا یک نبات داغ بهمون میدادن احساس میکردیم، احساس امنیت میکنیم و شاید واقعا اون درد برطرف میشد. درسته؟
دقیقاً.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر جلالی عزیز، میخوام به عنوان آخرین نکته‌ای که با شما در موردش گفتگو میکنم در مورد این موضوع باشه که ما چگونه با دردهای روانشناختیمون روبرو بشیم و البته چگونه اون از اونها گذر کنیم.
بله. ببینید در یک کلام اگه خیلی ساده بخوام بگم که به کار شنوندگان عزیز بیاد، چیزی که شاید ما کمتر اون قدرها که باید و شاید در فرهنگمون جا نیفتاده و حتی یاد گرفتیم که در نقطه مقابلش عمل کنیم، یعنی حرف نزدن، سکوت کردن، توی خودمون ریختن تقدیس شده، ولی برای گذر از دردهای روانشناختی، برای اینکه بتونیم اونا رو درک بکنیم و درمان بکنیم، حرف زدن و گفتگو کردن بهترین راه. بنابراین ما اگه یاد بگیریم که حرف بزنیم، دردهای خودمون رو پیش کسی که محرم هست، کسی که میشه باش حرف زد، و البته در مواردی که شدت داره یا فکر میکنیم نمیشه نظر از دیگر گفت، پیش یک متخصص مطرح کنیم، راهی هست خیلی خیلی میتونه به ما کمک کننده باشه. نباید فکر کنیم که مسئله من مسئله بزرگیه، کسی نمیتونه اون رو حل بکنه، یا فرضاً من اگر کسی رو از دست دادم مگر کسی قراره اون رو به من برگردونه؟ نه، مثلا داستان این حرف زدن داستان این نیست که قرار فردی بتونه کسی رو به کسی برگردونه یا مسئله رو حل بکنه یا الزاماً اون فرد خودش نمون مسئله رو داشته باشه.
بله.
ما با حرف زدن همیشه میتونیم خودمون رو بازیابی کنیم. انسان همینطوری به زندگی ادامه داده. اگر ما انسان‌ها از همون سپیددم تاریخ وقتی اولین در واقع مرگ اتفاق افتاد به این زاویه نگاه کرده بودیم به داستان، طبیعتاً الان این تعداد زیاد روی این کره خاکی بزرگ نبودیم. ما یاد گرفتیم که با دردهای خودمون، با فقدانهای خودمون سوگواری کنیم و خودمون رو مجدد بازتعریف بکنیم و به زندگی ادامه بدیم. این اتفاق در گروه، در قالب حرف زدن با دیگری، در قالب با جامعه بودن و در جمع بودن اتفاق میفته.
بسیار از شما متشکرم. شاید بعضی وقتها تعریف آدم‌های موفق خیلی کمک بکنه به ما. عقیده داریم افراد موفق کسایی نیستن که هرگز شکست نخوردن، بلکه کسایی هستن که وقتی شکست خوردند دوباره توان ایستادن پیدا کردند و دوباره تلاش کردند. در حقیقت همین آدم‌ها هستن که از درد عبور کردن. درسته؟
بله، دقیقاً. یعنی نه آدم موفق آدمیه که درد نداشته، نه مثلا زوج موفق زوجیه که تعارض داشتن. ما موفق بودن یا پیشتگی روانی یعنی ما درد بکشیم، ازش رد شیم، تعارض بکشیم، حرف بزنیم، حلش کنیم، یا حتی بپذیریم که این تعارض به درجاتی ممکنه ادامه داشته باشه.
درست. بسیار از شما متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر امیر حسین جلالی ندوشن، روانپزشک و رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه من در برنامه امروز با هم حرف بزنیم بودند. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید و برنامه رو میشنوید. میتونید نظراتتون رو برامون پیامک کنید 3102 و البته یک راه ارتباطی بسیار ساده هم با سازمان وجود داره. شما میتونید شماره تلفن 162 رو بگیرید، نظراتتون رو بفرمایید. البته که ازتون میخوام در صفحه مجازی ما هم همراه اون باشید، @ با underline حرف underline بزنیم، صفحه مجازی ماست که در اختیار شماست. دوستانم به صورت مرتب موضوعات برنامه رو بارگذاری میکنند، میهمانان برنامه رو به شما معرفی میکنند و البته پایین صفحه در بخش نظرات شما میتونیم با پیشنهادهای شما برای موضوعات مختلف هم آشنا بشیم، نقطه نظرات شما رو دریافت بکنیم و در مسیری حرکت کنیم که بهتر از قبل با هم حرف بزنیم. از اینکه با ما بودید از شما متشکرم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
هر خانه یک هیئت عزاداری، هر خانه یک مجلس روزخوانی، هر خانه حریم امنی برای برپایی سوگواری ایام محرم.
یعنی گلدی محرم تطب عالم ماتم، شفقان بنیامی یورک در دومی گاندی، حسین جان زنگونه.
دلها که با هم یکی باشند، جانها که به عشق لب تشنه کربلا نوح سرایی کنند، هر کاشانه قرارگاه محبان حسین علیه السلام خواهد شد و هر خانه تکیه‌ای به وسعت ایران. پس قرارمان این باشد، برای قطع انتشار ویروس کرونا محرم امسال در خانه میمانیم و به صورت مجازی عزاداری میکنیم. رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
کرونا رو دست کم نگیریم، این ویروس درست پشت سر ماست. با رعایت شیوه نامه ها دست رد به سینه این ویروس بزنیم.
خبرهای دوست داشتنی.
خبرهای دوست داشتنی.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون درباره بزرگترین رویداد استخدامی در صنعت لوازم خانگیه که به منظور تأمین نیروی انسانی 1401 نفر از متخصصان ایرانی رو جهت همکاری استخدام میکنه. این آزمون برای استخدام در سطوح مختلف تحصیلی از فوق دیپلم تا دکترا در گروه‌های آموزشی مختلف در بیش از 170 نقطه کشوره که داوطلبان واجد شرایط میتونن از امروز 30 مرداد ماه تا پایان روز جمعه 12 شهریور به سامانه snova.ui.azmun.ir مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند. دومین خبر امروزمون درباره واکسیناسیون زنان بارداره که دلاوری گفته در پایگاه‌های سلامت مرکز ارائه دهنده خدمات جامعه سلامت انجام میشه و مادران باردار با سن حاملگی 12 هفته و بیشتر بعد از انجام مشاوره توسط ماما در پایگاه سلامت با صدور مجوز ترقی به مراکز واکسیناسیون این گروه معرفی خواهند شد و البته مادران بارداری که صرفاً تحت مراقبت بخش خصوصی هستند برای صدور مجوز و واکسیناسیون حداقل ثبت یک بار مراقبت در سامانه سیب برای اونها ضروری خواهد بود. خبر بعدیمون باز درباره دعوت به همکاریه که مرکز هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه علم و صنعت برای مشارکت در برنامه‌های آموزشی و رقابتی در سطح بین‌الملل همکاری در پروژه‌های آکادمیک و صنعتی از دانشجویان رشته‌های برق و کامپیوتر دعوت به همکاری کرده که دانشجویان میتونن تا پایان شهریور ماه نسبت به درخواست خودشون و اعلام همکاری اقدام کنن. آخرین خبر امروز هم آماری دوست داشتنی از رشد 20% اهدای خون در کشوره که بیتا ربانی گفته در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% اهدای خون رشد داشته و گفته امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشه. در پایان باید بگم تمامی خبرهایی که امروز شنیدید کاملا واقعی و دوست داشتنی بودند. در این ایام براتون شنیدن بهترین خبرها را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
Thank you.
دیوان دل من، لبریز بهان دل من، در خلوت خانه دل من، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیم، از عادت دل بستگیم، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. حرف از سرگردانی بزن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، باید دلگیرم نکنی، از دنیا سیرم نکنی، چون گریه زنجیر غم است، بنده زنجیرم نکنی، دریا تصویر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد. چشمه مهتاب در خلوت خود، ای دل بیتاب، آرام باش آهسته بخواب، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
کرونا این ویروس بی‌رحم در دو قدمی ماست. با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی زنجیره انتقال ویروس را قطع کنید.
سپاس از همراهی شما بزرگواران با شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش شادر که یک بار دیگر از طرف خودم و همه همکارانم شهادت جانگداز چهارمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام سجاد علیه السلام رو بر شما دل سپردگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت بگم. ممنونم از اینکه همراه هستید با مجموعه برنامه‌های بخش دوم و با نزدیک شدن به ساعت 15 دعوت می‌کنم که شنونده برنامه زنده پاسخگو باشید که در روزهای شنبه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی.
پاسخگو